أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که المؤمن حلیم لا یجهل و ان جهل علیه یحلم ولا یظلم و ان ظلم غفر ولا یبخل و ان بخل علیه صبر. سه تا از علائم مؤمن را حضرت فرمودند. اولیش اینه که مؤمن بردباره و نادونی نمیکنه. جهل در لغت عبارت است از اینکه انسان از اون چه که خدای متعال به او داده که مختص اوست، یعنی از اون فطرت الهیش استفاده نکنه، اون فطرتش رو زیر پا بگذاره. اونطور که عقل عبارت از این که او رو فعال نگه داره تو وجودش، این عقل در لغت به این معناست. لذا هم عقل در مقابل ندانستن قرار میگیره، هم در مقابل نفهمی کردن در مقام عمل. هر دوی اینها عقله. عقل کسی داره که هم خوب فکر میکنه و هم خوب عمل میکنه. در مقابل جاهل کسی است که یا خوب فکر نمیکنه و یا اگرم میفهمه به فهمش عمل نمیکنه. و بر همین اساس اون روایات متعددی که راجع به عقل اومده دقیقا معناش معلوم میشه. اگر کسی در مقابل مؤمن نفهمی بکنه، خود ما میگیم نفهمی، نفهمی رو منحصر نمی کنیم به اینکه کسی چیزی رو بلد نباشه، ممکنه چیزی رو بدونه ولی در مقام عمل درست رفتار نکنه، بازم میگیم نفهمی کرد، نادونی کرد. اگر کسی علیه او کاری نادانسته، یعنی کار نفهمانه، کار غیر حکیمانه بکنه، او بردباره و خودش ظلم نمی کنه و اگه مورد ظلم قرار گرفت چشم پوشی میکنه، چون مقتضای رحما و بینهم اینه که و اولین افراد هم والدینن، بعدم خانواده خود آدمه، بعدم اقوامه، بعدم همسایگانه و بعد بقیه مردم. یعنی به همین ترتیب این مسئله تحمل ظلم اولویت داره. رحما و بینهم ایجاب میکنه که حالا یه وقت پدر یه تندی کرد، یه چیزی کرد، هم کمال احترام رو در مقابل او داشته باشه. ولا یبخل. و همطور همسایه، در مورد همسایه و همسر این روایت هست که کسی حق همسر و حق همسایش رو ادا نمی کنه مگر اینکه ظلم اونها رو تحمل کنه. خود مؤمن اهل بخل نیست و اگر که در مقابل او نیازی داره کسی بخل ببرزه، او صبر داره و تحمل میکنه و براشفته نمیشه که حالا من چند بار مثلا در جاهای خاص دست او رو گرفتم، یه جا من نیاز داشتم به من مثلا توجه نکرد، مثلا روی من رو زمین زد، اینا نیست. مؤمن چون طرف معامله خداست، انسان با خدای متعال معامله میکنه و بر اساس معامله با خدا خدمت به خلق میکنه. اگه خدمتش برای خداست، از کسی طلبکار خودشو نمیدونه. خب مرحوم آخوند فرمودن که معلومات سه دست است. یه دسته در نهایت قوت عقل ماها اونا رو نمیتونه بفهمه، یه دستم در نهایت ضعف اونا رو هم عقل ما نمیتونه بفهمه، یه دسته معلوماتی هست که متوسطه اونا رو میتونه بفهمه. در ذیل عبارتشون فرمودن این عبارت مون، سرش هم اینه که ما ناقصیم. عقول بشر به دلیل این تعلقاتی که به این عالم داره شکوفا نشده اونطوری که باید، لذا نمیتونه، مثل چشمش میمونه. عقل بشر هم مثل چشمش میمونه، همونطوری که چشم نمیتونه در نور شدید ببینه، مثل اینکه نمیتونه خود قرص خورشید رو ببینه، یا نمیتونه در موقعی که یک چیزی خیلی ریز بود، مولکول ها تا حالا با حتی میکروسکوپ ها هم نتونستن ببینن اونا رو، و همینطوری که چشم بشر اینطوره، عقلش هم اینطوره. حالا عبارت مونده بود بخونیم تا برگردیم. ول عقول البشریت ما دامت مدبرتا لهذه الابدان العنصریه تعجز عن ادراک القسم الاول. گفتیم سه دستن معلومات، یه دسته قوی هن، یه دسته ضعیف هن، یه دسته متوسط. عقل های بشر مادامی که این عقول مدبر این ابدان عنصری هستن، وابستگی به این بدن دارن، عاجز و ناتوانن از این که درک بکنن اون قسم اول رو، همونطوری که عاجز است چشم خفاش ها از ادراک نور شمس، برای این که نور شمس یبهر و ابصارها، نور شمس مغلوب میکنه، مقهور میکنه چشم خفاش ها رو، نمیتونه. چشم ضعیفه که نمیتونه. بله بله بله، مفهوم داره، بله مفهوم داره. الان بحث علم حضوری نیست، بحث عقل. بله عقل، خب به طریق اولا نمیتونه وقتی تعلقاتش کم شد، حالا نمیتونه. بله علم حصولی دیگه، علم حصولی، علم حصولی دیگه. بله مفهومی، بله. خب بله، بر اساس اون مبنایی که مثل علامه طباطبایی و اینها دارن که میفرمان که اصلا علم حصولی مال موجودیه که تعلق به بدن داشته باشه، مال نفوسه. بله این فرمان شما صحیحه، ولی بر اساس بله آخه ملا صدرا اون مبنا رو قبول ندارن. ملا صدرا فرمودن که در بحث اتحاد عاقل و معقول، فرمودن اگر بحث اتحاد، مسئله اتحاد عاقل و معقول روشن شد، یکی از نتایجش اینه که میشه علم حصولی برای خود خدا تصویر کرد. یعنی تمام اشکالاتی که فرمودن بر مشیا این وارده، علتش این است که اونها علم حصولی را یه کیف میدونستن، یه امری زمیمه بر عالم میدونستن. اما یه کسی گفت علم حصولی عین وجود عالمه، اون وقت دیگه قول به علم حصولی هم برای خدا ممکنه، اون وقت برای غیر خدا، اون وقت به طریق اولا، اینجا به طریق اولا. خب حالا اون یه حرف دیگه است که آیا ما میتونیم این مادامت چیز داره، این مادامت مفهوم داره، ولی حالا اشکالم داره، اون یه حرف دیگه است. و الا لغو مادامت، سوال شما این بود که مفهوم داره؟ بله مفهوم داره. بله. ولی آیا مفهومش صحیحه یا نه اون مسئله دیگه. و یعجز و ایزن، همینطور عقول بشری عاجزن، اینم باید تعجزه باشه، عاجزند عقول بشر ان ادراک القسم ثانی، اون قسم دوم که در نهایت ضعف بودن، چیزهایی که در نهایت ضعفن اونا رو هم عقل نمیتونه درک بکنه. اون نه به خاطر اینکه عقل مشکل داره، بلکه چون اونا مشکل دارن. لضعف وجود تلکل امور و نقصاناتها، چون وجود اون امور ضعیفه و ناقصه. نظیر این که کما یعجز البصر عن ادراک المدرکات البعیده، چشم از درک کردن چیزای دور عاجزه. خب شما یه چیزی نزدیک باشه میبینید، ولی یه چیزی در تو راه که دارید میرید ده فرسخی هست، اصلشو نمیبینید، یا اگه میبینید مبهم میبینید. و صغیرت فلغایه، و اونایی که خیلی کوچیکن. اون فلغایه میتونه متعلق به بعیدن باشه، یعنی بعید فلغایه و صغیر فلغایه رو هم چشم نمیتونه درک کنه، همونطور که چشم نمیتونه یه همچین چیزهایی که دورن از او یا خیلی ریزند، عقلم نمیتونه اموری را که خیلی ضعیفن درک کنه. فاما القسم الثالث، اما اون قسم سوم که اون حد وسط بود، نه خیلی قویه که مقهور کنه عقل رو و نه خیلی ضعیفه که عقل نتونه اون رو درک بکنه، اونا فهو الذی تقبل قوة البشریت علی ادراکه و احاطته به، اونا چیزایی است که قوه بشریه میتونه اونا درک بکنه و به اونها احاطه پیدا کنه. این ول احاطه عطفش بر ادراک برای تأکید بر اینه که اگه کسی چیز رو بخواد درک بکنه باید احاطه علمی به او پیدا کنه و الا درک نمیکنه. که مثل چیز، مثل همین که معرفت ابعاد، شما ابعاد رو چون متناهیان درک میکنی، اشکال رو درک میکنی، طعمها رو، الوان رو. و سبب و ذالک، حالا سرش چیه؟ گفتی تا تو این بدنن و مدبر این بدنن این طورن، و من سببش اینه که اکثر نفوس البشریت فی هذا العالم مقامها مقام الخیال والحس، اکثر نفوس بشری که در این عالم هستن اصلا به مرحله تعقل نرسیدند، جایگاهشون جایگاه خیال و حسه. خب کسی که در مقام حسه، در مقام خیاله، اصلا نمیتونه تعقل داشته باشه، یعنی همون درک کلی همه دارن؟ نه، ایشون میفرمان خیال میکنن دارن. میگه مثلا شما میگی من درکی از انسان دارم، در حقیقت یک انسانه تصور کردی که سرش مثل شیر رنگ پریده است، این یه سنگ شیر هست در همدان، نمرم رفتید دی ببینید یا نه، این سنگ شیر همه شیرهای عالم رو میتونه این سنگ برای اونا چیز باشه. چرا؟ برای اینکه نه چهره ای ازش مونده، نه اونطور مثلا مشخصاتی در بدنش هست که بگیم حالا این مشخصه با اون شیر تطبیق نمیکنه. آخوند میگه درک شما از کلی اینه، اسمشو میذارن خیال منتشر، یعنی شما قدرت قوه خیالیتون یه وقت یه عکسی از یه چیزی داره خیلی روشن، یه وقت نه، عکسی که از اون چیز داره خیلی مبهمه. خب اگه مبهم باشه به تمام افراد اون شی قابل انتباهه. میگه این کلی بود که شما درک میکنید اینطوریه. ما داریم رو مبنای ایشون فعلا داریم فرمایش ایشون رو از سببش اینه که اکثر نفوس بشری در این عالم جایگاهشون جایگاه خیال و حسه. خب کسی که جایگاهش جایگاه خیال و حسه، پس مدرک عقلی نداره، یعنی قوه درک عقلی نداره. خب معقولات هم نمیتونه درک کنه دیگه. ول مدرک لابد ان یکون من جنس المدرک، اونی که آدم میخواد درک بکنه باید از جنس خود درک کننده باشه. اگه خود درک کننده عقل نیست، خب معقولات نمیتونه درک بکنه. کما ان الغذا لابد و ان یکون من جنس المقتضی، غذا هم باید از جنس اون غذاخور باشه. غذای انسان یه چیزه، غذای درخت یه چیزه، غذای کبوتر یه چیزه، غذای مثلا گربه یه چیزه، هر موجودی غذای متناسب با خودش داره. قوا هم هر کدوم مدرکی متناسب با خودش داره. فلذالک، به خاطر اون جهت که گفتیم که اکثر نفوس بشری مقامشون مقام خیال و حسه، سهل علیها معرفت و هذه الامور، آسانه برشون شناخت این امور، یعنی امور دست سوم، ابعاد و اشکال و توم و الوان، چون اینا همه محسوسات هست. نه دیگه، نه، جزئی رو ما کلی درکیست فوق جزئی، ما جزئیات رو درک میکنیم بلکه کلی، یعنی اون معنای حقیقت مشترک بین اینها رو نمیفهمیم. خب نه، آخه اون جزئیات رو به نحو کلی نفهمیدیم، یعنی حقیقتش رو نفهمیدیم، نه اینکه مثلا این غذایی که خوردیم مزهش رو نفهمیدیم، یا این عکس رو که دیدیم رنگش رو نشناختیم، ندیدیم. خب رنگش آدم میبینه، ولی حالا حقیقت رنگ که در ته فهم عقلی فهمیده میشه البته نه، شناخت حسی همینه، بیش از این نیست. شما میخواید شناخت حسی رو برید تا کنهشه، یعنی با عقلی توامانش کنید، خب نیست، حسی همونه که هست. حسی همین که دست شما تو آب میره داغی رو احساس میکنه همینه، اما حقیقت گرما چیه که ربطی به حس نداره، که اون درک عقلیه. باشه، مبهم موجود، اصلا ما نداریم درکشو، ایشون میگه ندارید، ما نه اینکه حالا مبهمشو دارید، اصلا ندارید. میگه نداریم مفهوم تو کلی. یه انسان یه لفظ شما دارید، به خاطر اینکه یه فهمی دارید که منتشره، خیاله، این خیال منتشرتون رو فکر میکنید درک کلیه، منطقی حالیش نیست. اومده تقسیم کرده مفهوم رو به کلی و جزئی. اگه می اومد و در جایگاه یک فیلسوفی مثل ملا صدرا قرار می گرفت، می فهمید که نه، همش جزئیه، منتها جزئی داریم، جزئی مشخص، یه جزئی داریم، جزئی رنگ پریده. جزئی رنگ پریده خب بر افراد مختلف، مثل یه عکس مات. خب عکس ماتی که نمیتونی بگی شما عکس زیده، که عکس مات میتونه عکس امرم باشه، عکس بکرم باشه. نه، چرا چرا چرا، نه این خیلی خوبه. عکس شما اگر یه عکس از یه آدم بگیری فقط سر و گوش و دست و پا باشه، بر همه چیه؟ مثلا این عکسایی که بچه‌ها میکشن، این عکسی بچه میکشه، اون قابل انتقال به همه انسان هاست.
اون یه عکسه، جز
اگر از اون میگه همینطوره،
اون همون جزئی، اما عکس و عکسی هم قابل تطبیق نیست، خودش
نه، اون در حکایتش، اون بالاخره.
پس اوردیدش بیرون از محل جزئیات خارج شد.
نه، جزئیاتش همین، نه، جزئی اصلا یعنی همین. وقتی میگیم ادراک جزئی، بله، خارجش کردیم به خاطر ابهامش، خود به خود خارجه، چون متعین
همون جزئی ابهام داره.
نه، شما شی رو دارید فی حد نفسه ملاحظه میکنید. علم رو اگر میگن جزئی یا کلیه، فی حد نفسه که نمیگن همه
کلی شده.
نه نه نه، چه جزئیش چه کلیش به اعتبار حکایتشه. یعنی شما اگر درک حسی داشته باشید، این جزئیه. چرا؟ برای اینکه اون درک حسیتون قابل انطباق است فقط برای یه چیز. من مثلا وقت دارم این صفحه رو میبینم، خب این قابل انطباق برای این، قابل انطباق برای هیچ چیز دیگه نیست. حالا کلی چیه؟ کلی اینه که اینقدر این مبهم بشه، اونطور که حالا ملا صدرا میگه، میخوایم این حرف رو تبیین کنیم، میگه آقا فقط میبینی یه کاغذه، روش هم خطه، اما خطش چی چیه اصلا معلوم نیست. این میشه کلی. یعنی وقتی شب مبهم، حالا این قابل انطباق برای این صفحه هست، برای صفحه دیگه هم هست، چون همه هبرون علی ورقه. شما به همین صورته، یه مرکبی روی کاغذ سفید اما دقیق کلماتش نه آقا، کلماتش دقیق نیست، نه کلگیریه، اصلا خودش مبهمه. میگه شما، گفتم یه دوربین شما اگه خراب باشه عکس بگیرید، این عکس کلیه، عکس از یه چیز گرفتید، ولی این عکس رو هیچ که نمیگه کلیه، چون درک کلی اصلا سنخش سنخ دیگه ای، اصلا شکل نداره، رنگ نداره. بله؟ خب حالا آخون میگه هست، گفتیم همونطوری که اون سنگ شیری که هست در همدان، اون قابل چیز بر چیه؟ بر همه شیراز نیست؟ نه چون نه در حکایتش، یعنی مجسمه کدوم شیره این آقا؟ مجسمه یه شیر یعنی داره نشون میده یه شیر واقعی رو. کدومه؟ نه خودش که شیر نیست، خود سنگه. عکس مبهم بالاخره عکسه، ولی عکس چیه؟ عکس چی؟ عکس یک صاحب عکسی رو، یه زی عکسی رو نشون میده. اون زی عکسش کدوم چیزه؟ کدوم آدمه؟ میگه شما وقتی عکستون مبهم باشه، اون زی عکستون میشه، این خیال میکنید کلیه. ایشون میگه خیال میکنید کلیه، در حقیقت یه جزئیه، یعنی از یه شیء خاص گرفته شده، ولی شما به دلیل ابهام اون چیزی که دارید منطبقش میکنید. میگه اونی که درک میکنه، میگه من درک میکنم نه شما. آره. میگه اکثرا درک نمیکنه. چرا نمیشه؟ خب میگه آقا من درک میکنم، این دیوار درک نمیکنه. همینه، میگه برای اون که حاصل بشه یه اثبات یک قانون که موضوع خودشو، میگه هیچ حکمی موضوع خودشو احراز که نمیکنه، اثبات که نمیکنه. بله بله، اصلا درک کلی اصلا خیاله، برای نوع بشر همش توهماته. بله ایشون همچین فرمایش میفرمه. نه بابا موضوع نداره مطابقت علم و علم. بابا یه علم داریم، اونجا که علم داریم مطابقت هست، بقیهش علم نیست. بله همینه، همینه. چیزی رو نفع میکنه؟ خب بله دیگه، من عرض میکنم کلی حقیقی نیست، خیال میکنی کلیه. چرا؟ چون بالاخره این تصویر از یک شیء خاص گرفته شده، ولی چون شما خصوصیاتش رو فراموش کردی در اثر مرور زمان، منطبقش میکنی برای چی؟ افراد مختلف. بله بله، همواره درکمون جزئیه. منتها یه چیز دیگه ایشون دارن و اونی که خود درک حسی و خیالی هم کلیه، اون یه حرف دیگه است، یعنی اون ادراک عقلی نیست. ایشون نمیگه ادراک کلی منحصر است به اوحدی، میگه ادراک عقلی منحصر است به اوحدی، ولی یه حرفی داره ایشون برخلاف حرف متقدمین خودشون و اونی که همه درک های حصولی کلیه. چرا؟ برای اینکه اونجایی که مشخص مشخص دقیق تصویری شما از زید داری، ایشون میفرمایند که کلی یعنی چی؟ یعنی قابل انطباق بر کثیرین، نه منطبق بر کثیرین بالفعل. حالا من از شما میپرسم، اگر خدای متعال یا آدم دیگه خلق بکنه به جای این آقا، اونطوری که چی میگن؟ اونطوری که آقایون عرفا میگن، میگن آقایون عرفا میگن هر آن این زید داره نابود میشه، یه زید دیگه به جاش چی میشه؟ خلق میشه. که اسمش رو دارن چی؟ تجدد امثال. میگن کل عالم همینطوره، از مجرد و مادی مرتب داره اینطوری میشه. خب اون تصویری که شما روز اول گرفتید تصویر چی بود؟ اون آن اولیه بود، زید آن اولی، ولی شما بر آن دومی هم میبینید قابل انطباقه، بر آن سومی هم قابل انطباقه. این چرا؟ چون کلیه، اون تصویر کلی. یعنی چه؟ یعنی قابل انطباق بر هر چیزیه که این خصوصیات داشته باشه. خدا بناش بر اینه که زیدو که نابود کرد، دوباره در همون آنش یه زید دیگه مماثل او با تمام مشخصات او چیکار کنه؟ خلق کنه، اونطوری که ما در قیامت معتقدیم. پس میگه کلی، اون یه حرف دیگه است. بالاخره عرض میکنیم که این فرمایش اخیر ایشون در کلمات چیز آمده، در کلمات فخر رازی، تقریبا این عبارات فخر رازی در مباحث مشرقیه. از کجا؟ از اونجایی که فرمودن و ملخص القول. این از و ملخص القول مباحث مشرقیه. همینجا که فرمودن معلوم سه دست است. نه خیر، همین عبارات هایی که یه قسمت شو دیروز خوندیم، یه قسمت شو امروز. از اونجا که گفتن و ملخص القول ان من المعلومات ما وجود و حافی غایت القوه، این عبارت فخر رازی هم همینه، میگه من المعلومات ما یکون و وجود و حافی غایت القوه مثل واجب الوجود و یتلوه العقول المفارقه و الجواهر الروحانی و منها ما یکون و وجود و حافی غایت الضعف تا تکون که انها مخالطتون للعدم مثل الهیولا و الزمان و الحرک و منها ما تکون و متوسطتن بین الامرین و ذالک مثل الاجسام و الالوان و سایر الکیفیات و الکمیات فالعقول البشریه تعجز عن ادراک القسم الاول لغایت قوتها کما یبهر و نور و شمس ابصار الخفافیش. اینا این عبارت های فخر رازیه در مباحث. و تعجز عن ادراک القسم الثانی لضعفها و نقصانها کما یعجز البصر عن ادراک المدرکات الضعیفه و اما القسم الثالث فهو الذی تقوى القوة البشرية علی ادراکه و احاطته به. این همین عبارت ها. اون قسمت های قبلش پس مباحث جلد یک، البته من آدرس که میدم از این چاپ بیروت مباحث آدرس میدم، صفحه 500-501. اون قسمت قبل از اون ولی یعلم و یتذکر، اونم تقریبا اقتباس از افق المبینه. افق المبین صفحه 291-292. الافق المبین اونجا هم عبارت مرحوم میرداماد، یلیق بنا ان نعلمک ان العقل کما انه لا یلیق ان یتعقل القیوم بالذات جلس قیوم الواجب بالذات جل جنابه کذالک لا یقدر ان یتعقل الممتنع بالذات اما القیوم الواجب بالذات فلغایت عزه و جلاله به سبب مخوزت قدوسیتهی و علو به مجدهی فی الکمال و سلطان کبریائهی فی القاهریه و تساطع اشعت ظهورهی فی الباهریه و تراکم لا تناهی نورهی فی الشده و فرط نقص العقل به نسبت الى قوت کماله معکونهی کاملا فی نفسه بالاضافه الى من دونه و اما الممتنع به ذات فلفرت نقصه. همینطور این عبارت ها با عبارت های آخوند خیلی قریبه. اون عبارت ها نسبت به مباحث تقریبا یکی بود، ولی آخوند عبارت های استادش رو چون عبارت های خود سنگینه ایشون روانترش رو نوشتن. اما ما حالا برمیگردیم و این فرمایش ها رو بررسی میخواییم بکنیم. عرض میکنیم که یستفاد من کلمات الاخوند علا ما ذکرهو دلیلان. دلیل شما چیه؟ شما میفرمایید که عقل نمیتواند واجب رو درک کند، عقل نمیتواند ممتنع را درک کند، عقل نمیتونه چیزایی که قریب به واجب درک کند، عقل نمیتواند چیزهایی رو که قریب به ممتنع و معدوم درک کند، مثل حرکت و زمان و اینها. فقط اون چیزهایی رو درک میکنه که نه خیلی قوی باشن نه خیلی ضعیف، متوسط باشن. دلیل چیه؟ عرض میکنیم از کلمات آخوند دو تا دلیل استفاده میشه. یک، ما افادوه فی مبحث الوجود ذهنی، اون مطلبی که در بحث وجود ذهنی میگن، میگن آقا وجود ذهنی عبارت است از این که ماهیت شی خودش بیاد تو ذهن، که بر اساس این حضرت علامه طباطبایی فرموده اصلا مطابقت ذهن و عین با همین حل میشه، مطابقت ذهن و عین با این حل میشه که خود ماهیت اومده تو ذهن، در حالی که قبلی ها مثل شیخ تصریح میکنن به این که خود ماهیت نمیاد، یه چیزی میاد که مثال و شبه و تمثال اونه. خب ما افاده و فیما به حسل وجود ذهنی من ان الوجود ذهنی هو حصول ماهیات الاشیاء به انفسها فل ازها، یعنی وجود ذهنی اینه که خود ماهیت بیاد تو ذهن. خب اینو ما از کجا استفاده میکنیم؟ از اون صدر عبارت. ببینید فرمودن لیعلم و یتذکر که ان العقل کما لا یستطیع ان یتیق اشراق نور الاول تعالی و یتعقل کن همجده و جلاله لغایت سطوع شمس کبریائه و فرط ظهوره و فعلیته کذالک لا یقدر ان یتعقل الممتنع بالذات لفرط نقصه و بلوغه اقصا غایت نقصان الهیس و یجاوز و شیئیه، به حدی میرسه که از شیئیت میگذره، یعنی شیئ نیست. چرا میگه؟ برای اینکه شیئیت مال موجوده، موجوده که شیئه. گفتیم مراد از این شیئیت در اینجا باید ماهیت باشه، برای اینکه بعدش این سیاق عبارت قشنگ نشون میده که مراد شیئیت وجود نیست، برای اینکه بعدش گفته فعین نشه لا ینفک عن الوجود، شیء منفک از وجود نیست، یعنی چیزی که وجود نداره ماهیت هم نداره، در حالی که ولعقل ولعقل الانسانی یقدر و علا ادراک ماهیات الاشیاء و شیئیاتها، عقل فقط میتونه ماهیات اشیاء رو که همون شیئیت اونهاست درک بکنه، ولا یقدر و علا تعقل الوجود صرف الذی لا شیئیت له، نمیتونه اون وجود صرفی رو که ماهیت نداره. ببینید قشنگ نشون میده این سیاق که مراد از شیئیت در اینجا شیئیت ماهیت. خود جناب آخوندم در یه جا عبارتشون صریح در این مسئله است که شیئیت دو رقم داریم، یه شیئیت الوجود و یک شیئیت الماهیه. کجا؟ ایشون در نیوردم، من این عبارات تو فکر میکردم اینجا ثبت کردم، حالا این یاد داشت کنم که بله چند جا در کتاب‌هاشون دارن که شیئیت دو رقمه، یک شیئیت الوجوده و یک شیئیت الماهیه. عرض می‌کنیم اینجا صدر عبارت ظهور داره خیلی روشن در این که اگه ما نمیتونیم حقیقت واجب رو درک کنیم چون ماهیت نداره، اگه نمیتونیم حقیقت ممتنع رو درک کنیم چون اونم ماهیت نداره، ماهیت مال امر موجوده، چیزی که موجوده اونو عقل تحلیل میکنه به ماهیت و وجود، اما چیزی که محال وجود داشته باشه که ماهیت نداره. لذا گفتن کل ذی ماهیت ممکن و کل ممکنن ذو ماهیه، اصلا موصوف به امکان ماهیته. پس ماهیت نه مال واجبه نه مال ممتنه. این وجه اوله. پس چون ماهیت نیست برای ممتنه و برای واجب، خب نمیتونه کسی اون رو درک کنه. ما افادو و فی مبحث الوجود ذهنی من ان الوجود ذهنی هو اصول ماهیات الاشیاء به انفسها فی الاذهان. فالواجب تعالی و کذل ممتنع و به ذات حیث انه لا ماهیت لهما لا يمكن ادراكهما بالعلم الحصولي والوجود الذهني. علم حصولی هم همون وجود ذهنیه. پس نمیشه این دوتا رو درک کرد. نشدنیه، یعنی خودشون نمیشن درک بشن. یعنی اصلا شما چیزی در اونجا ندارید که بتونید با علم حصولی بیابید، چون علم حصولی فقط میتونه ماهیت رو بیابه و اینا ماهیت ندارن. حیث و انل واجب باشید، حیث و انل ماهیه، حیث و انل ماهیه تختص و بالممکنات ولذا قالوا کل ممکنن ذو ماهیه و کل ماهیت ممکن. بلکه ملاحظه فرمودید گفتن اصلا امکان صفت خود ماهیته، اصلا صفت وجود قرار نمیگیره. تصریح میکنن، تکرار میکنن این حرفو که آقا وجود که نمیتونه اتصاف به ما امکان پیدا کنه. امکان یعنی لا ضرورت الوجود ول عدم. چطور میشه وجود متصف بشه به لا ضرورت الوجود؟ یعنی امکان عدم برش باشه اجتماع نقیزه اینه. پس بنابراین با این تصورات و با این افکار خب طبیعیه که میگن آقا علم به واجب نمیشه، عقل لا یقدر، اصلا نمیتونه، توانایی این کارو نداره. فقط عقل یقدر و علا ادراک ماهیات الاشیاء و لا یقدر و علا تعقل الوجود. این لا یقدر غیر اون حرفیست که حالا در وجه دوم میزنیم. یا اصلا این نمیشه. چرا؟ برای اینکه عقل اگه چیز رو بخواد بفهمه باید اون شیئیتش رو بفهمه، یعنی ماهیتش رو بفهمه. خب اینا ماهیت ندارن، چه کارش میشه بکنه؟ این کف دست مو نیست، هی میگه بکن، چیش رو بکنم؟ مو نیست. این از این بابه که اگه ما نمیتونیم حقیقت واجب رو درک بکنیم، چون درک عقل عبارت هست از فهم ماهیت و واجب ماهیت نداره. اگه نمیتونیم حقیقت ممتنع رو درک کنیم، چون درک عقل واسه اینه که ماهیت شی رو بفهمیم اون ماهیت نداره. خب بله خب نه آقایون میگن نه اونم درک نمیشه. حالا شما دارید ایراد میگیرید با آقایون، ایراد نگیرید فعلا، ما میخوام حرفشون رو تقریر کنیم. بله ایراد خیلی داره. چرا پیش‌فرض همینه؟ اصلا همین داره عبارتش صریحه. شما با این عبارت چه کار میکنید؟ میفرمایند که والعقل الانسانی یقدر على ادراک ماهیات الاشیاء و شیئیاتها ولا یقدر على تعقل الوجود صرف الذی لا شیئیت له. این شیئیت میشه وجود باشه؟ نه چرا، سرش چیه؟ سرش اینه که شیعیت نداره، خودش داره میگه، شما داره براش توجیه میکنی. آقا ببینید، اگه بنا باشه دست از ظاهر برداری، ما همین بساطی میشه که الان پیش اومده. باید ظواهر حرف افراد رو حفظ کرد، به خصوص که خودشون علامه طباطبایی تصریح میکنه در آخر بحث وجود ذهنی که آقا وجود ذهنی خاص ماهیت اموری که ماهوی نیستن، مثل وجود، مثل عدم، مثل صفات وجود، صفات عدم، اینا اصلا وجود ذهنی ندارن و مفاهیم اینا مفاهیم اعتباریه. دیروز گفتیم این مثل این میمونه که اسم کچل رو میذاری زلفلی، برای اینکه لازم داری باید یه اسمی براش داشته باشی. یا آقا شما یه حقیقتی رو به نام وجود میابی با علم حضوری، ولی مفهوم نمیتونی ازش داشته باشی. چرا؟ چون اگه بخوای مفهوم داشته باشی باید خودش بیاد تو ذهن شما، خودش باید بیاد تو ذهن شما، نمیشه بیاد. پس چی کار میکنیم؟ یه مفهوم اعتبار میکنی. این فرمایش علامه تنها نیست، خود ملا صدرا در همین اسفار فصل سوم منهج اول، یعنی همون اوائل اسفار، فرموده مفهوم وجود مفهوم اعتباریه. چرا؟ به همین استدلال کرده. این استدلال دقیقا اومده گفته برای اینکه وجود ذهنی مال یه چیزیه که هم بتونه تو خارج باشه هم بتونه تو ذهن، و اون فقط ماهیته. ماهیتی که میتونه تو خارج باشه و تترتب علیه الاثار، میتونه تو ذهن باشه ولا تترتب علیه. این استدلال اومده تو اون فصل، همین حرف رو علامه هم داره دیگه. با هم یکیه. ما هم داریم همینو میگیم این تفکر موجب شده که این بیانات اولیه رو فرمودن. منتها خب اون آخر حرف فخرازی یه چیز دیگه است، اون یه دلیل دیگه، یه بیان دیگه، یه با یه راه دیگه. فعلا ما اینو داریم عرض میکنیم، میگیم لذا گفتن کل ممکنن زو ماهیه و کل ماهیتن ممکن. گفتن بین اینا تساویه، یعنی هر جا ماهیت بخوای باشه باید ممکن باشه، هر جا ممکن داری باید ماهیت داشته باشی. اینا از هم قابل تفکیک نیستن. خب وقتی اینطوری شد و یرد علی ان حضور الماهیات به انفسها فی الاذهان یوجب اشکالات لا محیص عنها الا بالقول به ان ما فی الذهن انما هو الماهیت بالعمل الاولی ای مفهوم الماهیه. مگه نگفتید خود شما وقتی اون اشکالات بهتون وارد میشه جواب میدید که آقا اون چه تو ذهن انسان بالعمل الاولیه؟ خب میگم انسان بالعمل الاولیه چیه؟ یعنی مفهوم انسان. خود جناب آقای آخوند تو عباراتشون جاهای متعدد دارن که اونی هم که ما از وجود داریم وجود بالحمل الاولی، یعنی مفهوم وجود. خب وقت میگیم چه فرقی هست؟ اگه شما در وجود ذهنی میگید ما اونی که داریم چیه؟ ماهیت بالحمل الاولیه. خب میگیم از وجود چی دارید؟ میگه اونم وجود بالحمل الاولیه. خب پس یه چرا فرق میذارید بین ماهیت و وجود؟ میگید ماهیت خودش میاد تو ذهن، وجود خودش نمیاد. وجود یه مفهوم اعتباریه، مثل زلفلیه میمونه. نه آقا، هر دوش مفهوم حقیقیه و مفهوم شأنش حکایته. شما باید رو اون حکایتی که در جا جای کلمات خود شما ارتکازن اومده رو اون تکیه میکردی، نه روی این که این ماهیت همون خارجه. نه، این ماهیت همون خارج نیست. خارج ماهیت به حمل شایعه، اونیست که تو ذهن میاد. اون ماهیت به حمل اولی یعنی یه مفهومیست که اونو نشون میده. خارج وجود به حمل شایعه، اونی که به ذهن میاد یه مفهومیست که اونو نشون میده. هر دو میشن یکسان. وجود ذهنی و علم حصولی همه جا میشه حقیقی، وقتی اینطوری گفتی این استدلال دیگه میره پیکار خود. انسان قدرت ندارد تعقل کند ممتنع به ذات رو، یعنی چه؟ و این ممتنع به ذات چیه؟ حالا بهش میرسیم. خب پس و یرد علیه این نعم نهنو لا نقدر ان نتعقل الواجب به ذات لوجوه. ما این وجوه رو بر اساس نظر آقایون میگیم، ما خودمون قائلیم به اینکه خدا ماهیت داره و ماهیت خدا رو هم ما نمیتونیم بفهمیم. ما ماهیت خودمون رو نمیتونیم بفهمیم. واقعا حقیقت نفس چیه؟ نمیگیم محاله ولی مشکله، اما در مورد خدا محاله برای ما که ماهیت او رو بفهمیم، برای اینکه فهم متفرع بر احاطه است. خب او وجود لایتناهی است، کی ما میتونیم اون رو درک کنیم؟ ولی حال به اونا کار نده. ما میگیم ما بر اساس نظر خود آقایون لا نقدر و ان نتعقل الواجب به ذات، که البته ما همین وجوه رو قبول داریم. یکی این که الواجب وجود غیر متناه فلا یمکننا، ولو ماهیت نداره اما همون وجودش که غیر متناهیه، وجود فلا یمکننا الاحاطه به و ادراک و حقیقت. حقیقت واجب چیه؟ خب نمیتون. دوم این که بفرمایید نه احاطه وجودی، نه احاطه فهمیه، فهم ما باید احاطه کنه. چرا حالا؟ چرا؟ اگه لایتناهاست ما بخواهیم او رو درک کنیم، باید ما قدرت فهم کمالات لایتناهای او رو داشته باشیم. ما نداریم قدرت فهم لایتناها، نداریم نه. اگر فهم کنیم، ما مهم اینه که فهممون هر چی باشه متناهیه، خودمون متناهی هستیم، فهممون هم چیه؟ بله شما میفرمایید ما لایتناها رو میفهمیم، لایتناها حقیقت اونیست. مفهوم لایتناها رو هیچ کس انکار نمی کنه که ما می فهمیم او یک موجودیست لایتناها، ولی حالا چیه؟ همه دعوا سر اون چیه است. میگه اون چیه چون غیر متناهیه، شما به اون حقیقت اون چیستی امکان نداره دسترسی پیدا کنی. خب حالا دومیش که در میاد، دومیش اینه که لهو تعالی صفات مخزوم صفات مخزونتون مستعصره. این دیگه از وحی به دست میاد، البته این لازمه اونه، چون اون وجود لایتناهاست پس یه صفاتی داره که ما اونا رو نمیفهمیم. اون صفاتی رو که ما نمیفهمیم پس نمیتونیم حقیقت او رو بشنم. صفات مخزون و مستعصری داره که لا یعلمها الا هو تعالی. یه جهت دیگه هم قبلا گفته بودیم و اون جهت دیگه این بود که ما ندرکه من صفاته تعالی انما ندرک منها المعنى الجنسی. گفتیم ما علم داریم، ما میبینیم، مثلا خدا هم میبینه، اما میتونیم بگیم خدا اونطور میبینه که ما میبینیم؟ چون اصل رؤیت و ابصار
بعد
خدا داره، ما هم داریم. این نظیر اینه که ماها میفهمیم، تسبیح خدا رو میکنه وجودمون، این آب هم تسبیح میکنه. ولی میتونیم بگیم تسبیح آب مثل تسبیح ماست؟ چون نوع تسبیح آب رو ما نمیفهمیم و همینطور درک او رو، اینکه او میفهمه بر اساس فهمش تسبیح میکنه، چون تسبیح متوقفه بر شعوره. بلکه اصلا روایات ما صریح داره که همه چی شعور دارن. رسول اکرم در یک جمله میفرماند ما من شیء الا و یعلم انی رسول الله، همه چی میدونن من رسول الله، فقط این آدم کل شقه و الا خدای متعال آیات آورده. آیات یعنی علائم روشن که هر که بفهمه رسالت رسول اکرم رو، ولی نمیخواد زیر بار بره. لذا خیلی نباید جوش زد، همون که خود قرآن فرموده تو ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل. خدای متعال یک کسی رو میخواد گمراه کنه. چرا؟ برای اینکه حاضر نیستن در مقابل حقیقت سر فرود بیارن. کل شقی، این کل شقی باعث میشه که خدای متعال چیکار میکنه؟ فهم رو از اونا میگیره. بی خود نیست که خدای متعال یذلو یعمی اعمل الله قلوبهم و ابصارهم، به خاطر اینکه حاضر نیست حقیقت رو در مقابلش سر فرود بیاره، حقیقت رو بپذیره. بالاخره خب ما از اون معانی صفات قدرت میفهمیم، حیات میفهمیم، ولی من حیات در خودم اگه بفهمم، اما اون که حیات خدا چگونه است که اون کیفیت حیات خدا، یعنی اون نوع حیات خدا رو گفتیم، معنای جنسی یعنی اون معنای مبهم مشترک بین اونها رو میفهمیم. پس نسبت به حقیقت واجب ما قبول داریم، اما از اونجا که اومدید بیرون دیگه جای دیگر قبول نداریم. و اما بله نه حال ب... چرا ب... ما که اولا معتقدیم خدا جوهره و اعراض هم داره، صفات هم داره. حالا اگر اومدید با اون مبنای آقایون خواستید صحبت کنید، بگیم آقا اون معنا رو فهمیدیم، مراتب داره اون معنا، ما اون مرتبه رو که در خودمون هست فهمیدیم. اون معنا اگر معنای ماهوی نشد، ولی مراتب رو که انکار نمیشه کرد. وجود وجود ماهیت نیست ولی مراتب داره، حیات ماهیت نیست ولی مراتب داره، قدرت، سمع، بصر، وقت ما اون مرتبه ای رو ازش میفهمیم که در خودمون داریم اگه بفهمیم. اما بقیه مراتب ما فوق خودمون یا مادون خودمون رو اگه اینطوری بگیم دیگه بر اساس نظر آقایون هم میشه. این که ما میگیم بفرمایید ندره کنه معنی جنسی و این شه تفقل، برای جواب اشکال جناب آقای علم الهدا که با نظر قوم هم سازگار باشه، ندرکو اصل المعنا المشترک بین المراتب ولا ندرکو مرتبت الخاصت ال بالواجب. اون مرتبه از علم، اون مرتبه از وجود، اون مرتبه از حیات که خاصه به واجب، لذا اینجاشو قبول داریم، اما بقیهش باشه برای فردا انشاءالله.